أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين ایام ولادت با سعادت موسی بن جعفر السلام و هیئت هم هست محفل هیئت یکی از سنت های دیرینه هیئت صلوات بلندشه اینو نگه داریم آمین خب بهره‌مند شدیم الحمدلله از بیانات نغز و گرم برادر بزرگوارمون ما وقتی حرف میزنیم فقط حرف میزنیم ولی این بزرگواران در میدانن هم امت بحرین انقلابیین بحرین هم علماء بحرین در خط مقدم هستن و برای ما این حسرت هست که از این فیض و عرصه مجاهده محروم باشیم گرچه دعاگو هستیم گرچه ثناگو هستیم گرچه همدلی و همراهی به اندازه وسعمون اما در میدان بودن چیز دیگریه فضل الله المجاهدین علی القاعدین خدا انشالله توفیقات این مجاهدین حقیقی فرمود افضل الجهاد کلمت و حقنند سلطان جائر اگر مجاهده هست این عرصه است خدا انشالله ما رو هم در این میدان به مجاهدت و به مبارزه بطلبه و اجازه بده رخصت بده این باب رو به روی ما هم باز کنه فتحه الله لخاصت اولیائه منت سر ما بگذار خدا و بابی که به روی خاصان اولیائش باز کرده به روی ما هم باز کنه جهت نصرت و فتح و ظفرمندی نهایی همه رزمندگانمون به ویژه مجاهدین نستوه در بحرین که در یک مظلومیت مضاعف به سر میبرن نوع مقاومتشون هم انصافاً نوع مقاومت بیبدیلیه باز یمن دست به سلاح داره امکان مقاتله خیلی بیشتر داره یا عراق یا سوریه یا کرانه باختری غزه فلسطین اما بحرین سال هاست منتظر فرمان نبرد مسلحان است مصلحتش نیست یا هرچه هست مبارزه در حال انتظار سخته خیلی سخته حالا دوستانی که سنشون یه خود بیشتره اوائل انقلاب خب امثال شهید هاشمی نژادها شهید پیشتر بریم نوابها وقتی جنگ های مسلحانه می کردن بالاخره می تونستن قلب و جان خودشون رو آرام کنن انزل السکینت فی قلوب المؤمنین تو عرصه مبارزه متقابله جنگ احزاب وقتی در میدان انسان هست این سکینت و آرامش اما با این شرایط بحرین حدود 5 سال مقاومت بکنه مقاومت در مبارزه ما مبارزه اما نه مسلحانه. کلمت و حق نند سلطان جائر. خوش به سعادتتون، طوبا لکم و حسن و معاب. برای عزیزانی که الان در زندانهای بحرین به سر میبرن، در محدودیت‌های عدیده بحرین به سر میبرن، خدا انشالله به وسیله ما این پرده نهایی رو رقم بزنه در عالم، نبرد نهایی صورت بگیره، این رزمندگانمون آنن به فتح و نصرت و پیروزی نهایی برسن، صلواتی که در خور شأن این خواسته باشه خط کن. قبل از این که کلمات نورانی امام موسی بن جعفر علیه السلام رو مرور کنیم، تذکری باشه برای ما، در فضای امروز چه عرصه بین الملل چه عرصه داخلی کشور ملی، هفته گذشته جمعه شب هدایت شدیم به آیاتی از سوره نساء، در همین جلسه قرائت قرآنی که حالا امشب چون مهمان عزیزی داشتیم توفیق پیدا نکردیم که از اون بخش قرائت جمعی استفاده کنیم، یک صفحه مقابل ما بود در قرائت هفتگیمون، دیگه بحث روال عادیمون رو کنار گذاشتیم، به این آیات پرداختیم، چون هم به ولادت امام هادی علیه السلام سیره و منش و زندگی امام هادی علیه السلام ارتباط داشت و هم در ادامه همین بحث قدیر و تولد مجدد امامت ارتباط پیدا کرد. من یک اشاره‌ای بکنم ادامه همون بحث رو، عذرخواهی هم میکنم اکثر اعضا چون در جلسات گذشته نبودن، فقط یک اشاره‌ای که رفقا بدونن ما کجای بحثیم. بعضی از این بخش‌ها رو قبلا مفصل صحبت کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعد و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و رسولان قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم تقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسولان مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول. وقتی به تفاسیر هم نگاه کردیم، این آیات در ارتباط با امامت امیرالمؤمنین، وصایت پیغمبر اکرم، این که رهبری جامعه ادامه داره بعد از نبوت، همونطور که در دوران انبیاء گذشته این قاعده بوده و خدای متعال میفرماد کان الله، جلوتر که بریم میفرماد رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول کان الله عزیزا حکیما. در این اصل خدا میفرماد هم عزیز نفوذناپذیر، سخت محکم، هم حکیم. از این اصل خدای متعال اصلا کوتاه نمیاد، جامعه حتما باید توسط حجت خدا اداره بشه ولا غیر. آقا برای ما این هم بدیهیه؟ نه، انقدرم بدیهی نیست. یه وقتی از در ذهن ما یه امری بدیهیه، اما انقدر اهتمام نیست که این رو در میدان عمل هم در جامعه جا بندازیم، همت کنیم، مردم رو با این اصل آشنا کنیم. چطور؟ جناب دکتر سریع القلم، مشاور برتر و عالی رئیس جمهور، وقتی که مقاله میده و این مقاله رو مجموعه تشخیص مصلحت چاپ میکنه، با صراحت میگه که در دین یه اصلیه، این اصل باعث شده که ما در طول این سه دهه رشد نکنیم، باید از این اصل صرف نظر کنیم، با تساهل و تسامح از کنار این اصل بگذریم تا بتونیم رشد پیدا کنیم، تا بتونیم تعالی پیدا کنیم، تا بتونیم توسعه پیدا بکنیم. چطور نسخه هاشون رو خیلی سریع، خیلی روشن، بی پرده، محکم عنوان میکنن، اونم در زمانی که ما در اوج نبردیم، در چکاچک مبارزه ایم، امت اسلامی داره در میدان جنگ فرزندان مجاهدش رو یکی پس از دیگری از دست میده، قربانی میشن. به راحتی میگن این قاعده رو باید از دین حذف کنیم تا جامعه ما رشد بکنه، نه جامعه ما، دیگران هم همین جور که در این خاورمیانه هستن اگه مثل ما عمل میکنن. کدوم قاعده؟ قاعده نفی سبیل. از کنار قاعده نفی سبیل عبور کنیم؟ بله عبور کنیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا فرمی قاعده است، ابدی هم هست، همیشگی هم هست این قاعده. کفار نباید سیطره پیدا بکنن، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه. حالا نگید شما این نظریه یه دکتری حالا اومده رفته دیپلمشو در فوق دیپلمشو لیسانسشو فوق لیسانسشو دکتراشو در امریکا گرفته، حالا اومده محصول آنچه که درس آموخته رو گفته، حالا 4 تا کتاب هم نوشته شده، این کتاب ها هم حالا در کشور هم توضیح شده، گفتن بر اساس این بشینید برنامه ریزی. حالا اینا یه نفر؟ نه یه نفر نیست. یه مرور کنید سخنرانی همین نوبت رئیس جمهور محترم رو در ونزوئلا، در تحویل دادن ریاست جنبش عدم تعهدها، صحبت ها رو ببینیم. حالا من بخشی از این صحبت ها رو امشب باید بهش اشاره بکنم، چون به بحثمون ارتباط پیدا میکنه. ما تا مستاقیابی نکنیم برخی از مباحثی که از تاریخ ائمه میگیریم، برامون اون زندگی زنده نمیشه، درس نمیشه، عبرت نمیشه، قصه گوش میکنیم. یا در سخنرانی دیروز ایشون، امروز یا دیروز در سازمان ملل، اینهایی که چاپ شده، سخنرانی رئیس جمهور دهه 60 در سازمان ملل رو مقایسه کنیم با این سخنرانی. اون هم حالا نه بحث مقایسه، بحث این که با توجه به این که اصول ما تغییر نکرده، دیگه جای این صحبت ها کجاست. یا حالا در سخنرانی ها هم بخوایم صرف نظر کنیم، بگیم حالا نظرات خودشون رو ایشون گفته، بعضی قانون ها، لوایحی که داره الان میره برای تصویب، بعضی اتفاقاتی که داره میفته، عملا داره پیاده میشه، آدم متوجه میشه که یک حرکت کاملا هماهنگ داره صورت میگیره در گفتمان سازی، در فرهنگ کردن زندگی همراه با حاکمیت استکبار، زندگی مسالمت آمیز، زندگی مسالمت آمیز. از لایحه‌ای که میاد تا سخنرانی که میشه تا متنی که میشه درس علوم سیاسی و روابط بین الملل، مجموعه رو کنار همدیگه بگذاریم، میبینیم خیلی هم دوستانمون جلو هن. ما نشستیم اینها رو قطعه قطعه میبینیم، میگیم خب حالا خیلی مهم نیست. حالا از کتاب ابتدایی درس حسین فهمیده حذف شده، دقیقا همون موقعی که اسرائیلی ها گفتن باید این درس حذف بشه تا مذاکرات هسته‌ای نتیجه بده. چجوری ارتباط برقرار میکنن بین برجام اسرائیلی ها؟ خوندید قطعا، خبرهاشو دنبال کردید. چجور ارتباط برقرار میکنن
بین برجام و درس حسین فهمیده از کتاب ابتدایی مدارس ما. چه ارتباطی بین اینها وجود داره؟ ما از این ورم تو سخنرانی میگیم خب، یا تو مصاحبه میگیم دیگه، حداقل آمریکا رو ازش صرف نظر میکنیم، اما توی اسرائیل همه مشترکیم که او دشمنه، باید با او مبارزه کرد، قاصبه. اما میل اسرائیل عملیاتی میشه، اون هم نه برای یه قشری که براش تأثیر نداره، برای قشری که براش تأثیر داره، دانش آموزای ما. خدای متعال میفرماد این قاعده در زمان همه انبیا بوده، در زمان توی رسول الله هم هست. کان الله عزیزن حکیما. منم محکم پای این قاعده ایستادم، حکمتم داره این استحکامم پای این قاعده. احکام الهی باید مستقر بشه، حجت خدا باید جامعه رو رهبری بکنه، راه دیگه این وجود نداره، راه دیگه ای وجود نداره. بعد می فرماد لکن الله یشهد به ما انزل الیک و انزله به علمه. این که به تو یا رسول الله گفتم علی را انتخاب کنی، این امامت و رهبری رو چقدر زیبا نگاه کردن روز قدیر خود مقام معظم رهبری به این مقوله قدیر، این امامت و رهبری دوام پیدا بکنه، اون هم فقط از این کانال، من شهادت میدم که این از علم من نشأت میگیره، نه یک اتفاق، نه یک میل، یک اصل عقلانیه، یک اصل ثابت علمیه. شما رو در مقابله با سیطره حاکمیت کفر بهتون تهمت بیسوادی میزنن، کم فهمی میزنن، تهجر میزنن. خدای متعال میفرماد این از علم من نشأت میگیره، باید این مسیر ادامه پیدا بکنه. بعد میفرماد و الملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا. ملائکه شاهدن. و برای تو همین که خدا داره برات این عصر رو با این قوام، با این استحکام، اون هم از ریشه معرفت و علم ابلاغ میکنه، کفایت میکنه. پیغمبر ان الذين، اما جبهه مقابل، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. اولا گمراهن. چه گمراهی؟ برگشتی هم تو راه اینها نیست. قد ضلوا ضلالا بعيدا. ان الذين كفروا دوباره و ظلموا. امام جواد علیه السلام فرمود این منظور همون ظلمیه که به امیر المؤمنین و به اهل بیت عصمت و طهارت یکی پس از دیگری شد. و ظلم، اینهایی که نمیپذیرن این مدیریت رو، این حکم و این امامت و رهبری و حاکمیت رو، ظلم هم میکنن. مثل کسانی که امروز نمیپذیره این اصول رو از مصدر انقلاب، از محور انقلاب، از ولی فقیه، ظلم هم میکنه، خلافش حرکت میکنه. ظلمو، اینهایی که ظلم میکنن، خداوند متعال میفهمه لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا. لحن خدا را آدم در این آیات، در این صفحه میبینه، متوجه میشه امکان نداره خدا انعطاف نشون بده در این اصل، امکان نداره. من اگر گناه بکنم، حالا توبه بکنم که بخشیده میشه انشالله، اگه توبه هم نکنم شلاقمو میخورم، بعد از جهنم میام بیرون دیگه شلاقمو خوردم، دیگه خالدی نفیها نیست. اما اون دیگری اگر گناه نکنه حتی، ولی این اصل رو سست کنه و ظلم کنه به امام و رهبر و ولی حق، با تقوا میخواد باشه باشه، عالم میخواد باشه باشه، هر کی میخواد باشه باشه. میفرماد من راهی که جلوی پاش میذارم راه جهنمه، اونم جهنمی که بیرون اومدن ازش امکان نداره. لا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا. و کان از آلکه علالله یسیر. آه خدا، حالا غلطی کرد نپذیرفت امر ولیو، غلطی کرد این مدل مدیریت رو نپذیرفت. آخه ما برای نپذیرفتن این مدل مدیریت بهانه‌های مختلف داریم. یه وقت مثل استکبار مستقیم ما میسته میگه که ما مشکلمون با جمهوری اسلامی ایران اسلام علی ابن ابی طالبه. وقتی اینه صریح میگه، صریح میگه 60 سال هم برای اینکه سیطره خودش رو حفظ بکنه هر بلایی خواسته سر این ملت آورده. یه وقتی اینه، یه وقتی هست نه این نیست. برای سست کردن جایگاه ولی در جامعه ای که به وسیله ولایت و پیوند ولایت امت با ولایت قدرت پیدا کرده، اذکرون نعمتی التي انعمت علیکم، قدرت پیدا کرده، استحکام پیدا کرده، شده تکیه‌گاه نه جهان اسلام، هر کی که در عالم آزاده است، میاد یه قدرت شبیه درست میکنه. آره یه بدل میسازه، فرقه درست میکنه. شما میگید ولی فقیه نایب امام زمانه، اینا هم را میفتن تو کوچه پس کوچه های قم، تو شهرک های قم، برای امام زمان نایب درست میکنه، نایب درست میکنه، جوان ها رو میبرن به سمت این که بفرمایید دم نایب امام زمان، الله اطاعت کنید. خب کو؟ کجاست؟ هان؟ خب کجاست؟ جانشین آدم برای جایی میخواد که خودش نباشه، جاش او باشه. بگو برای اینکه سست کنن این پیوند رو، این پیوند رو از راه های مختلف استفاده میکنن. خدای متعال میفرماد من راحت برام این دست انسان ها رو که نمیخوان بگذارن امر ولایت تحقق در جهان پیدا بکنه جهنم ببرم، از جهنمم بیرون نیارم، برای من راحت. همون خدای ارحم الراحمین، بله همون خدای ارحم الراحمین، براش راحته. ما مهربون میشیم اینجاها. نه ما الان میتونیم با گفتگو، میتونیم با تعامل، میتونیم با یه مقداری نرمش مسائل رو حل کنیم، مشکلات رو حل کنیم. رو چه حساب؟ رو چه اصلی؟ یا ایها الناس، آهای مردم، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات والارض وکان الله علیما حکیما. هیچ کجای این آیات و بسیاری از آیات دیگه شما نمیتونی یه راهی پیدا بکنی که خدا بگه خب حالا من اینجا کوتاه میام، انعطاف نشون میدم. دقیقا همین سبک و روش رو ائمه هدی علیهم السلام دنبال میکنن، خیلی جاها انعطاف نشون میدن نسبت به غفلت ها، نسبت به اهل معصیت، نسبت به جاهل ها، نادان ها، کوتاه میان. امیر المومنی علیه السلام می فرماد خب بابا اینا که الان مقابل من هستن خیلی هاشون با من دشمن نیستن، اگه من بخوام مقابله کنم می ترسم اینها دینشون رو از دست بدن. خودش فاطمه اطهر اهل بیتش مصیبت تحمل می کنن تا اینها نجات پیدا کنن، راه برای برگشت داشته باشن، مردم عادی که بالاخره اسیر این فتنه شدن. اما وقتی که مقابله سلاطین جور، حکام جور میان، امام موسی بن جعفر علیه السلام، خاطرتون هست وقتی که حضرت رو برد کاخ رو شروع کرد نشون دادن به حضرت، حالا امام موسی بن جعفر عده دارن، لشکر دارن، امت دارن، شیعه دارن، اتفاقا امام موسی بن جعفر بیان صریحی دارن، خدا به شیعیان من غضب کرد. یا جای دیگه میفرماد شما چرا ادعا میکنید شیعیان علی ابن ابی طالب هستید؟ من اگر شما رو امتحان کنم همتون مرتد میشید، دین رو میذارید کنار، من حتی اعتماد ندارم به شما که شما رو امتحان کنم. شیعه علی ابن ابی طالب قولش فعلش قولش رو تصدیق میکنه. من الان از شما چیزی نخواستم، بخوام شما دین رو میگذارید کنار. نشسته تکیه به بالش، لحن امام موسی بن جعفر، تکیه به بالش راحت داده، میگه من شیعه علی ابن ابی طالبم. یکی از ائمه هدا که از شیعیانش خیلی رنجور بود و آسیبش رو هم دید، سالها در زندان و سندی ابن شاهک و شکنجه ها، خود حضرت فرمود خدا غضب به شیعیان من کرد، من رو یا شیعیانم، باید من انتخاب میکردم، مخیر کرد کدومتون باید حالا تاوان این غضب رو بده. قسم میخوره موسی بن جعفر، والله من پذیرفتم سستی شیعیانم رو، من پذیرفتم، آسیبش رو دیدم. مثل ابا عبدالله الحسین که فرمود شیعیان منو تنها گذاشتن، به همون یارانی که از مکه با حضرت اومده بودن. مسلم کشته شد، هانی کشته شد، عبدالله ابن یغتور کشته شد، شیعیان منو تنها گذاشتن. فل شما هر کدومتون که دوست داره برگرده، فلی انصرف برگرده. اما هم برگشتن نامردها، حج به کمر زده ها، همه هم برگشته. آقا موسی بن جعفر کسی رو نداره، حتی حاضر پول بده، میفرماد من زندگی زن و بچه‌تون رو تامین میکنم، برید بجنگید. شما الان دارید چه کار میکنید؟ الان جمهوری اسلامی همین کارو داره میکنه، داره هزینه میده، هزینه میده سلاح تامین کنه، کمک کنه بعضی از کشورها، بعضی از مبارزین که برن بجنگن. خودش نمیتونه رأساً وارد بشه، ولی جریان مبارزه رو داره رهبری میکنه، داره فرماندهی میکنه نایب امام زمان. وقتی در کف میدان نایب امام زمان، سردستان مانی یعنی کی؟ یعنی چی؟ یعنی فرماندهی حاکمیت امروز اسلام دیگه، یعنی چی؟ همه مردم عالم همینو میفهمن، میدونن، دشمنان همینو میدونن. آقا موسی بن جعفر رو توی چنین شرایطی برده، کاخش رو نشون میده، میگه حالا چی میبینی؟ هارون رشید لعنت الله علیه. آقا چی فرمود؟ فرمود دارالفاسقی. دارالفاسقی. من خانه فساق میبینم. باید چی باشه؟ فرمود باید خانه شیعیان باشه. خب شیعیان چرا نمیان بگیرن؟ میخواد حرف بکشه از آقا موسی بن جعفر. فرمود شیعیان وقتی اینجا خانهشون بود که آباد بود، یعنی تو ننشسته بودی، آبادی حکومت به امام عادلشه، هر وقت امام عادل بود اینجا میشه منزل شیعیان. منتها آیه‌ای که آقا موسی بن جعفر خوندن، امروز باید بعضی سیاستمداران ما تو کشورهای اسلامی، تو کشور خودمون بهش توجه کنن، آیه تکان دهنده ایه، آیه مهمیه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. تو کی هستی؟ ببینید این ادبیات موسی بن جعفره با رأس هرم کوف، با مستکبر زمانش. تو الان اون مستکبری هستی که در این جایگاه به ناحق نشسته داره رهبری میکنه، امیدی هم نیست. نکته امروز باید توجه کرد این بخششه، امیدی هم نیست که تو آدم شی. این یرو کل آیت لا یؤمنو بها. ما از گفتگو، ما از قرابت و نزدیکی با دستگاه زلمه استکبار با امریکا میخواییم به چه نتیجه برسیم؟ میخواییم متقاعدش کنیم؟ میخواییم حق رو به باورش دراریم؟ من مطمئنم آقای روحانی این آیات رو دیده و دیگران این آیات رو دیدن. میخوایم اعتماد ایجاد کنیم در عین اینکه خودمون بی اعتمادیم، برای جامعه جهانی اعتماد ایجاد کنیم یا برای ملت خودمون اعتماد ایجاد کنیم نسبت به استکبار. میفرماد این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، همه شواهدم رو من به اون نشون بدم، همه قرائن رو ببینه، همه معجزات و آیات و نشانه های منو ببینه، ایمان نمیاره. و این یرا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، یه نفر بیاد برنامه درست اقتصادی بهش بده، دولت قبل یادتونه؟ نه، ما میریم این رو شیرفهمش میکنیم پای میز مذاکره. شما رهبر انقلاب اجازه بده، ما پای میز مذاکره میریم بهش حانی میکنیم. لا یتخذوا سبیلا، نمیتونستیم اونها رو قانع کنیم، تا آخرم قانع نشدن، تا آخرم قانع نشدن. نه ما میتونیم، ما چجوری میتونید؟ خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. همین قوم برخی مؤسسات ارزشی، بصیرتی، ولایی، انقلابی ساعتها نشستن با طلبه های انقلابی ولایی بحث کردن که رابطه و مذاکره با امریکا امروز باید بشود، توجیه کردن، جا انداختن، یک ساعت و نیم تو زیرزمین اداره شون که پول مستقیم از دولت بهش تزریق می شد، ماهانه میلیاردی. بعد که مقام معظم رهبری در صحن علنیه، در اون حسینیه امام صریحا فرمود بله آقای رئیس جمهور میگن مذاکره مذاکره، بله ولی با امریکا نه، سکوت کردن. والله بالله قسم نگفتن ما غلط کردیم، نگفتن اشتباه کردیم. امروز هم حاضر نیستن نفی کنن، میگن آقا این اصل غلط است، برای مردم جا بندازن آقا این اصل اشتباهه. فقط مقام معظم رهبری بفرماد دیگران کجان؟ نهادهای مردم بنیاد حزب اللهی الان محور فعالیتشون چیه؟ هی آقا باید تکرار کنن. اگر سبیل رشد باشه، اگر یه برنامه‌ای به اینها بدی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، علمی، لایتخذوه سبیلا، اصلا یه حرف دیگه ای میزنه، امریکایی‌ها تصریح میکنن، مستقیم برمیگردن میگن باید ارزش‌های امریکایی در عالم حاکم باشد. باریکلا، چقدر تو ما رو کمک میکنی کفر. ها داره میگه، داره خودش میگه، نه من قانعش میکنم که ارزش‌های منو بپذیره. بابا داره میگه، مطمئن باش این رو کفرش خیلی محکمتر از تو بر حقتی. امیرالمومنین میفرمود داره میگه، پاش داره هزینه میکنه، هزینه داره میکنه پاش، ما هزینه نمیکنیم، ما چه کار میکنیم؟ ما الان جوانان خودمونو با اصول بعد از 37 سال از گذشتن انقلاب، چند درصد جوانانمون، فرزندانمون رو با اصول و مبانی مدیریت اسلامی، حکومت اسلامی، با ولایت، با اصلش آشنا کردیم؟ تو نظام توحیدی، تو تفکر اعتقادی چقدر با جایگاه الوهیت و ربوبیت خدا بچه هامون رو آشنا کردیم؟ فقط همینقدر بدونن خدایی وجود داره و نمازی بخونن، روزه‌ای بگیرن. خب بفرمایید الان امروز مدارس ابتدایی درس حسین فهمیده از توش برداشته میشه، جاش چی میذارن؟ جاش یه خاطره ای از رفتن به سفر راهیان نور میذارن. ما هم ابلهیم، ما هم نمیفهمیم که بگیم یه اردوی راهیان نور خاطره یه معلم برای دانش آموز ابتدایی کاری که قصه حسین فهمیده انجام داد و میکنه ما نمیفهمیم، و البته شاید هم همین باشه، شاید هم نفهمن بعضیا، بگن خب چه فرقی میکنم، اینم به دفاع مقدس ربط داره، اونم به دفاع مقدس ربط داره دیگه. حالا چون الان دفاع مقدس تموم شده، ما بیایم این بخششو بگیم. راهیان نور رفتن که وصف کردن نداره، جنگیدن وصف کردن داره. هفته دفاع مقدس، یه نفر الان بیاد تو مسجد شما بیاد بگه بله ما یه اردوی راهیان رفتیم، راهیان نور رفتیم توی دو کوهه، خاطرات این چرینی. مردم میگن مرد سایی بیا پایین، این حرفا چی میزنی؟ جنگو بگو. اون افسر امریکایی نه سیاست گذاران نظام سلطه که صهیونیست و لابی های صهیونیستی هن، نه بابا، افسر میدانی. در زمان اشغال عراق مستقیم به مسئول کاروان ایرانی میگه شما تو ایران حسین فهمیده دارید؟ بازم اون مسئول کاروان که خودش بچه سپاهیه و چند روزم جبهه بوده میگه بله داریم. اون افسر امریکایی برمیگرده میگه پس خیالتون راحت باشه، امریکا به شما حمله نمیکنه. خیلی خوبه ها، خیلی خوبه، افسران امریکایی فلسفه جنگشون با ایرانو میدونن، این خیلی خوبه، خیلی خوبه. معلومه دشمن قدری داریم، تونسته بفهمونه به افسرش که یک نوجوان ابتدایی میتونه لشکر امریکا رو زمینگیر کنه. اینو میتونه افسر امریکایی بفهمه، میتونه بفهمه. میگه بس مطمئن باشید امریکا به شما حمله نمیکنه. بعد امروز نمیدونم مشکل اقتصادی ما الان حل میشه، وضع معیشت مردم درست میشه، یا نمیدونم تحریم ها برداشته میشه، چه اتفاقی میفته که شما یه لایحه ای برید به مجلس بدید، یه پروتکل الحاقی به یه کنوانسیون کذا حقوق کودکان رو اختیاری بپذیرید و بعد بدید به مجلس که تا 18 سالگی نوجوان ما حق نداشته باشه تو کلاس های آموزش سلاح و رزم و این حرفا شرکت بکنه؟ هفته جنگه، چه جالبه، چه به رخ ما میکشن این انحراف سنگین رو. من 12-13 سالم بوده رفقا جبهه رفتم، شما اکثرا بزرگترهامون در جلسه هستن ولی اکثرا سنها نمیخوره خیلی به زمان جنگ. 13 سالم بوده رفتم، به خدا قسم تو پادگان آموزشی، تو گردان حبیب، گردان ابوذر، گردان جندالله، گردان مالک، این چهار تا گردان رو من بودم و ناوگردان فرات یگان دریایی در عرض سال 63 تا سال 67. بسیاری از نیروهایی که تو این گردان ها دانش آموزن، بچه دبیرستانیه و یا دبیرستانی بوده، راهنمایی بوده، اومده حالا دیگه رسیده به سطح دانشجویی یا طلبه است یا شغل آزاد داره. 37,000 شهید هفته جنگ، هفته دفاع مقدس، نه الان نگیم کی بگیم. 37,000 شهید دانش آموز شما دارید. 37,000 شهید دانش آموز یعنی چی؟ یعنی باید چند صد هزار دانش آموز بره که 37,000 شهید بشه؟ بسنجیم. کاش یه نفر غیرت میکرد در میآورد که چند صد هزار، چند از این 850,000 بسیجی چند صد هزارش دانش آموزن، کاش محاسبه میکردیم. 36 میلیون جمعیت ایران داشت، اگر نباشه حد اقل نیمی از بسیجی هایی که تو جبهه رفتن دانش آموز بودن، اگر نباشه حد اقل نیمی، چون آمار ندارم نمیتونم دقیق بگم، اما مشاهداتم که میگه که خب من اگر سال 67 از جبهه برگشتم، سه نوبت چهار نوبت هم مثلا مجروحیت دارم، من یه دانش آموز. یعنی وقتی که جنگ تموم شد من دیگه جز اون دانش آموزان نیستم؟ نه، من همون دانش آموزم که جبهه رفتم. اون شهیدی که سال 67 شهید شده، 65 شهید شده، 66 شهید شده، از 59 رفته در جبهه، از 60 رفته در جبهه، وقتی شهید شده دیگه اون دانش آموزه نیست. اینجوری بخوای محاسبه کنی و دقیقش همینه؟ کی دفاع کرد از 36 میلیون جمعیت وقتی که 63 کشور به این مملکت حمله کردن؟ لایحه کنیم، قانون بپذیریم. دیگه انقدر افتضاح بود این حرکت، کمیسیون دفاع برگرده بگه آقا اینو از دستور کار خارج کنید تو رو خدا، چه وقتی حرفاست؟ من داشتم مرور میکردم ببینم کیا موضع میگیرن. این موضعی هم فقط یه بسیج دانش آموزیه. بسیج دانشجویی کجاست؟ بسیج طلاب چرا فریاد نزد؟ تیپ 83 امام صادق چرا داد نزد؟ چرا بسیج نواحی و مناطق فریاد نزدن؟ چرا بیانیه ها بلند نشد؟ بحث دانش آموزی نیست، بحث مقابله بنیادی با جریان مبارزه با استکباره. یعنی شما از اسرائیل میاد رو کتاب درسی شما موضع میگیره، خبر جفتش هم با هم میاد. از این ور خبر حذف قصه حسین فهمیده از کتاب ابتدایی میاد، از این با هم دیگه این خبر رو در سایت فتن شما مطالعه میکنی. اسرائیل اراده کرده این داستان از کتاب حذف بشه. آی اسرائیل اراده نفرمایید، ما انجام دادیم. بچه من میخواد بره مدرسه سر کلاس بشینه، مگه ممکنه ما از اصول خودمون اینجوری عقب نشینی بکنیم؟ چی الان باقی میمونه؟ من دانش آموز دوران دفاع مقدس هنوز هستم، داره این اتفاق میفته، داره قانون میره مجلس، از اون ور تو کتاب ها داره حذف میشه. ما که از دنیا بریم چه اتفاق میفته؟ اینه که مقام معظم رهبری فرمود من هر وقت فکر میکنم 50 سال بعد از پیغمبر چجوری حسین به مسلخ رفت، پشتم میلرزه. ممکنه این اتفاق برای ما هم بیفته. ما هنوز 50 سال نشده، از بعثت انقلابمون 37 سال میگذره، هنوز داریم، هنوز 13 سال را داریم، هنوز تا کشتن حسین ابن علی 13 سال فاصله داریم. لا یتناهون عن منکر فعلو، اگه رفتیم به اینها ملحق شدیم، حسین را هم به مسلخ خواهیم برد. بی برو برگرد. رویکرد امام کاظم علیه السلام در مقابل با حاکمیت استکبار، حاکمیت طاغوت، سیطره او. شما میدونید شهید فخر رو میشناسید، حسین ابن علی، که امام جواد علیه السلام فرمود بعد از واقعه کربلا سخت‌ترین واقعه برای ما اهل بیت شهادت این عزیزان بود. شهدای همراه شهید فخر 72 شهید، سرهاشون رو بدن جدا کنن بر مدینه بیان. اومد پیش آقا موسی بن جعفر علیه السلام. این داستان ها رو شنیدیم، منتها توی این فضا یه بار دیگه مرور کنیم. آقا موسی بن جعفر فرمود تو از من بیعت نخواه، من الان وظیفم نیست، تکلیفم نیست، نمیتونم الان همراهی کنم، نباید بکنم، ولی نکته اینجاست، من نباید همراهی بکنم، نخواه چیزی بگم که تو رو خوش نیاد، ولی تو بدون برادر من، تو شهید میشی، تو برو مبارزتو بکن، تو برو بجنگ و در این راه به شهادتم میرسی. یبنعم، جمله رو تو رو خدا، دوستان فاضل من، بعضی از این تیکه ها رو آدم نگه داره. یه وقتی ما میخواییم بریم یه جایی منبر از موسی بن جعفر صحبت کنیم، میریم یه دونه منتهی الامال رو یه مرور میکنیم، یه دونم کتاب حالا سیره پیشوایانی، کتاب این چنینی تاریخ ائمه که میاد مجموعاً یه کشکولی 4 تا قصه رو کنار هم میگذاره. این کلید واژه های زندگی جهادی اهل بیت خب نداریم، ما کتابی نداریم. چرا؟ اون کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری هست که اینم سخنرانی های چند دهه گذشته مقام معظم رهبری. خیلی خیلی موارد در بیانات ائمه امروز هست که میتونه کلید واژه بشه. ببینید این جمله، یبنعم انک مقتول، درست؟ فاجد الزراب فان القوم فساق یظهرون ایمانا و یسرون شرکا و انا لله و انا الیه راجعون. تو کشته میشی ولی محکم بزن، سفت بزن، تو کشته میشی، تو مغلوب میشی، ولی در مبارزت این غلبه دشمن سستت نکنه، محکم بزن. ما امروز پیاممون به جبهه اسلامی، به حزب الله، به بحرین، به یمن، به قطیف، تازه این نیست که شما مغلوب میشید، شما غالبید. داریم میبینیم این غلبه رو در جهان اسلام. اگر مغلوب هم بودن باید میگفتیم محکم بزنید، نه چون رهبر انقلاب چنین سیاستی رو داره دنبال میکنه. دین اینو به ما میگه، دین اینو به ما میگه، باید بری از جبهه مبارز و مجاهده در میدان دفاع کنی. با یه همایش کوچولو کناری برای بحرین یا برای یمن درد درمان نمیشه. حوزه ما حوزه انقلابی نمیشه، والا بلا تلا. تا این مبارزه توی رگه های طلبه های ما نفوذ نکنه امکان نداره. من زمان دفاع مقدس رو بذارید عرض بکنم دوستانی که نبودن. یه شرایطی در مدارس ما حاکم بود، حالا من طلبه دوران دهه 60م، 63 آمدم قم طلبه شدم. مدارس دو دسته بودن، بعضی از مدارسی که مدیرانشون هماهنگ بودن، هم اجازه میدادن طلبه هاشون جبهه برن، هفته جنگ دیگه، هم کمکشون میکردن 5 ماه 6 ماه 4 ماه یه سال هر چقدر میرفت جبهه میومد، کلاس خصوصی براش استادی میومد کار میکرد، بعد امتحانشون میگرفت کمک میکرد. تا اینکه سال 67 یک گرگ اومد نشست در مسند امور مدارس حوزه علمیه قم، افتاد به نابود کردن بچه های جنگ، حذف کردن بچه های جنگ که خدای متعال نگذره ازش هر کجا هست. یادم نمیره چه بچه های نابی رو سال 67 از مدرسه ها حذف کردن، بی گناه بی جرم، بچه های خوب درس خون، فقط جرمشون این بود که جبهه رفتن. تو اون موقع آیت الله العظما فاضل، وقتی من در یه مورد رفتم به محضر ایشون گفتم صحنه چیه، شروع کرد اشک ریختن، نامه نوشت، نامه رو به دست من داد، من به دست مسئول امور مدارس وقت دادم و ایشون هیچ وقعی ننهاد و کارش رو ادامه داد. تار و مار کرد بچه های جنگ رو در حوزه علمیه. اون موقع بعضی از مدارس همراه بودن، بعضی ها نبودن، تحت مدیریت اون شیخ معزول بودن. اوی به یه چیزی معتقد بود، میگفت طلبه حرامه بره، طلبه مدرسه ای حرامه بره بره جنگ. با همین حرامه برید جبهه باعث شد بسیاری از طلبه ها تردید کنن. طلبه های ما بیشترین شهید رو در اقشار دادن. حضور طلبه ها در دفاع مقدس چشمگیر، بی نظیر. بیشترین بین اقشار مختلف بسیج طلبه ها بیشترین شهید رو دادن. ما نادیده نمیگیریم اونها رو. اما همانقدر که یک شخصیت در حوزه بیاد حرفی بزنه، مستند کنه به فهم و درک دینی خودش، سخنرانی های منتظری رو برید دهه 60 مرور کنید بشنوید ببینید راجع به جنگ چه قضاوتی میکنه. از سال 61 ببینید چه میگه این مرد. خونها رو همه رو هدر میدونه، جنگ رو بیهوده میدونه، مثل همین حرفایی که امروز داره زده میشه. ما باید مثل ژاپن یا مثل آلمان باشیم که بعد از جنگ جهانی دوم مثلا اینها دیگه اصلا ارتش هم نداشتن، رفتن پولها رو صرف علم کردن. کدوم علم؟ منظور شما چه علمیه؟ شما طلبه اید، ما هم طلبه ایم. اگر منظور شما علمیست که باقر العلوم یبقر علم الدین بقرا شکافنده این علومه، که فرقی هم نمی کنه چه علوم دینی چه علوم طبیعی. امام صادق علیه السلام، من می دیدم پژوهش‌های دانشمندان شیمی و فیزیک آلمانی و فرانسوی رو، اینا می گفتن آزمایشگاه عظیم و طویل امروز شیمی و فیزیک اولین بار توسط صادق آل محمد ایجاد شد. کدوم علم منظور شماست؟ اگر علم امام صادق، امام باقر، علوم طبیعی، علوم روز، علوم دینی، کدوم علم؟ کدوم علم؟ همین باقر العلوم به اون هشام ملعون برگشت که ما بچه هامونو از کودکی آموزش تیراندازی و شمشیرزنی میدیم. از کودکی، از کودکی اینها رو مسلح میکنیم و آماده رزم میکنیم. این همون باقر العلوم علیه السلامیه که میفرماد حق در شکم باطل اسیر بود، من شکافتم و دریدم شکم باطل رو و حق رو آزاد کردم و منتشر کردم. کدوم علم؟ مردم به تردید میفتن، به شک میفتن، یعنی خب خودش سابقه انقلاب داره، خودش سابقه مدیریت جنگ داره، نکنه راست بگه، نکنه درست بگه. از اون ور لایحه میره، از این ور تو کتاب درس مبارزه هست میشه، از این ورم سخنرانی ها رو ببینید در سازمان ملل به کدوم سمت و سو جهت پیدا میکنه. در ونزوئلا بحث چیه؟ برای رفع و رجوع همه مشکلات جهانی جمهوری اسلامی میگوید فقط یک راه وجود دارد، آن هم گفتگوست. کدوم جمهوری اسلامی این سخن رو گفت؟ جمهوری اسلامی مگه روی کردش عوض شده؟ این سخنرانی مقام معظم رهبری در همین جنبش عدم تعهدها در تهران، وقتی که ریاست این جنبش به عهده ایران گذاشته شد. ببینید سخن ما آن است، دقت کنید، بعد صحبت‌های امروز در جنبش عدم تعهدها باز هم به ریاست ایران رو دوباره بشنوید. سخن ما آن است که اتاق فرمان جهان نباید با دیکتاتوری چند کشور غربی اداره شود، باید بتوان با یک مشارکت دموکراتیک جهانی را در عرصه مدیریت بین المللی شکل داد و تضمین کرد. این است نیاز همه کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم از دستاندازی چند کشور زورگو و سلطه طلب زیان دیده اند و میبینند. بعد تصریح میکنه مقام معظم رهبری، استفاده از همین سازوکار، فرماد شورای امنیت سازمان ملل دارای ساختار و سازوکاری غیر منطقی، ناعادلانه و کاملا غیر دموکراتیک است. این یک دیکتاتوری آشکار و یک وضعیت کهنه و منسوخ و تاریخ مصرف گذشته است. با سوء استفاده از همین سازوکار غلط است که آمریکا و همدستانش توانستند زورگویی های خود را در لباس مفاهیم شریف بر دنیا تحمیل کنند. آنها میگویند حقوق بشر منافع غرب را اراده میکنند، میگویند دموکراسی دخالت نظامی در کشورها را به جای آن می نشانند، میگویند مبارزه با تروریست و مردم بیدفاع روستاها و شهرها را آماج بمب‌ها و سلاح‌های خود می‌سازند. در نگاه آنها بشریت به شهروندان درجه 1 و 2 و 3 تقسیم می‌شوند. جان انسان در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ارزان در ارزان و در آمریکا و غرب و اروپا گران قیمت گذاری می شود. امنیت آمریکا و اروپا مهم، امنیت بقیه بشر بی اهمیت دانسته می شود. شکنجه و ترور اگر به دست امریکایی و صهیونیست و دست نشاندگان آنها صورت گیرد، مجاز و کاملا قابل چشم‌پوشی است. زندان‌های مخفی آنها که در نقاط متعددی در قاره‌های گوناگون شاهد زشت‌ترین و نفرت‌انگیزترین رفتارها با زندانیان بی دفاع و بی وکیل و بی محاکمه است، وجدان آنان را نمی آزارد. بد و خوب کاملا گزینشی و یک طرفه تعریف می شود. منافع خود را به نام قوانین بین المللی و سخنان تحکم آمیز و غیر قانونی خود را به نام جامعه جهانی بر ملت ها تحمیل می کنند و با شبکه رسانه‌ای انحصاری سازمان یافته دروغ های خود را راست و باطل، روزهای خود را راست و باطل خود را حق و ظلم را عدالت طلبی وانمود می کنند و در مقابل هر سخن حقی را که افشاگر فریب آنهاست دروغ و هر مطالبه بر حقی را یاقیگری می نامند. دوستان عزیز، دوستان، این وضعیت معیوب و پرزیان غیر قابل ادامه است. آمریکا صریح روشن غیر قابل ادامه است. همه از این هندسه غلط بین المللی خسته شده اند. جنبش 99% مردم در امریکا بر ضد کانونهای ثروت و قدرت در آن کشور، اعتراض عمومی در کشورهای اروپای غربی به سیاستهای اقتصادی دولتهاشان نیز نشان لبریز شدن پیمانه صبر و تحمل ملتها از این وضعیت است. باید این وضعیت نامعقول را علاج کرد. این گارد مقام معظم رهبری در همین سازمان بین المللیه. تا این که میگن تجربه 3 دهه، من دیگه همه رو نمیخونم، خیلی طولانی، تجربه 3 دهه ایستادگی، ایستادگی موفقیت آمیز در برابر زورگویی ها و فشارهای همه جانبه آمریکا و متحدانش جمهوری اسلامی را به این باور قطعی، ببینید این جمهوری اسلامیه. در همین اجلاس عدم و تعهدها یه بار جمهوری اسلامی این معرفی میشه، یه بارم این سخنرانی که الان براتون بخشش رو عرض خواهم کرد. جمهوری اسلامی را به این باور قطعی رسانده است که مقاومت یک ملت متحد و دارای عزم راسخ قادر است بر همه خصومت ها و عناد ها فائق آید و راه افتخارآمیز به سوی اهداف بلند خود را بگشاید. باید عزم هامان را راسخ کنیم، به هدف ها وفادار بمانیم، از اخم قدرت های زورگو نترسیم و به لبخند آنها دل خوش نکنیم. اراده الهی و قوانین آفرینش را پشتیبان خود بدانیم. به شکست تجربه اردوگاه کمونیستی در 2 دهه پیش و شکست سیاست‌های به اصطلاح لیبرال دموکراسی غربی در حال حاضر که نشانه های آن را در خیابان‌های کشورهای اروپایی و امریکایی و گره‌های ناگشودنی اقتصاد این کشورها همه می‌بینند، با چشم عبرت بنگریم. بالاخره سقوط دیکتاتورهای وابسته به آمریکا و همدست رژیم صهیونیستی در شمال افریقا و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را فرصتی بزرگ بشمریم. مبارزه، مقاومت در برابر زیاده خواهی های امریکا صریح روشن از 10-15 جمله در این باب سخنان مقام معظم رهبری، من فقط همین بند رو انتخاب کردم. بعدا خودتون مراجعه کنید. بعد شما در همین اجلاس، در سخنرانی همین اجلاس، موضع گیری هایی که ببینید آدم پشتش به درد میاد. از رئیس محترم جمهور تنها راه حل گفتگو، مذاکره، تعامل. به چی تکیه بشه؟ به برجام، به مذاکره، به موفقیت مذاکره. صحبت‌های آقای رئیس جمهور در این سازمان ملل حتما خوندنی دوستان ببینن. رویکرد اصولی ایران، دقت کنید، این در سخنرانی سازمان ملل. رویکرد اصولی ایران مشارکت سازنده با همسایگان برای تحقق نظم پایدار مبتنی بر امنیت جمعی و حمایت از توسعه کشورهای منطقه و ایجاد پیوندهای متقابل اقتصادی است درست. ریشه‌کن کردن خشونت در منطقه بدون مردم سالاری، ریشه‌کن کردن خشونت در منطقه. ببینید مطلق انگاری خشونت، شما خشونت کیه؟ داعشه. اونو بریم ریشه‌کن کنیم. چه جوری حالا؟ یه راهکارش همین مذاکره اخیر بود، امریکا و روسیه و سوریه، آتش بس. چی شد؟ مطلق انگاری. بعد می‌فرماد ارتقاء حقوق شهروندی و توسعه اقتصادی بدون مردم سالاری میسر نیست. تا اونجایی که ایران، دقت کنید رویکرد ایران رو دیدید در اجلاس، حالا الان ببینید ایران برای حل معضلات منطقه، برای حل معضلات منطقه، حفظ تمامیت ارضی کشورها، عدم تغییر مرزها، حق حاکمیت ملتها بر سرنوشت خود و عدم استفاده از زور را بر سرنوشت خود و عدم استفاده از زور را ضروری می شمارد و بر استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای حل تعارضات تأکید می کند. میخواید مشکلات حل شه؟ بنشینید فقط از راه دیپلماسی مشکلات را حل کنید. علی‌رغم مشکلات امروز، من به فردایی پر امید باور دارم. تردید ندارم که با تدبیر می توانیم بر مشکلات فائق آییم. تجربه گفتگو میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک یعنی برجام، نمونه موفقیت آمیزی از سیاست اعتدال، تعامل سازنده و روی آوردن به گفتگوست. چقدر تفاوت هست نگاه. در اوج درگیری، وقتی که موضع جمهوری اسلامی انقدر صریح در برابر امریکا توسط رهبر انقلاب، ما تنها راهمون اینه که بنشینیم گفتگو کنیم. از اون ورم که این برادرمون در داخل کشور بگه ما تنها کشوری که باهاش مشکل داریم صهیونیسته، اسرائیله. خب چه کار باید بکنیم؟ جبهه مقاومت چی میشه؟ دینمون چی میشه؟ اصولمون چی میشه؟ کی باید فریاد بزنه؟ جمهوری اسلامی داره این گونه معرفی میشه که ما با گفتگو و مذاکرات میتونیم همه مسائل رو حل کنیم. رو چه اصلی؟ رو چه پایه‌ای؟ رو چه حسابی؟ بالاخره باید یه قاعده‌ای داشته باشه، یه منطقی داشته باشه این حرفها، به یه جایی بند باشه. امام کاظم علیه السلام میفرماد به اون کسی که شترهاشو داده که حالا حاجی ها رو ببرن مکه تو ایام حاکمیت این حاکم جور، میفرماد میخوای این حاکم باقی بمونه که برگرده زنده بمونه که پول کرایه شتراتو بهت بده؟ آره خوب آقا. فرمود اگر تو به خاطر کرایه شترات حاضری باقی بمونه، دوست داری باقی بمونه، کسی که دوست داره باقی بمونه حاکمیت کفر به هر دلیل دیگه ای جاش ته جهنمه. حالا ما این راه رو بریم امتحان کنیم. پایان صحبت‌های ایشون خیلی عجیبه. آیه، حالا اینم بشنوید از توی اجلاس عدم تعهدها صحبت‌های ایشون، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دقت کنید، خبر باید داشته باشید اینها رو. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد اعتدال و تعامل سازنده و تلاش برای حل و فصل منازعات، اختلافات، سوء تفاهم‌ها از طریق گفتگو و همکاری است. بر همین اساس علی‌رغم اقدامات خصمانه و فشارهای گسترده سیاسی و اقتصادی علیه کشور من به بهانه موضوع هستی، جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به انجام گفتگوی سازنده تأکید داشت. جای دیگه میگن برای، دقت کنید، جمهوری اسلامی ایران، باز حرف جمهوری اسلامی ایران زده میشه. ایشون اگه نظرات شخصیشو بگه من اصلا مشکلی ندارم، والا بگی یه نفر مگه یه نظر شخصی چقدر. میگن جمهوری اسلامی ایران گفتگو و مذاکره را بهترین راه حل منازعات جهانی و منطقه‌ای میداند. اینو بذارید مقابل این همین صحبت‌های در اجلاس عدم تعهدهایشونه. جهان بخواد روی صلح ببینه، جمهوری اسلامی یک راهکار داره، اون هم گفتگوه. خب این خلاف واقعه، این تحریف مشی و سیاست جمهوری اسلامیه. برای بهترین راه برای حل منازعات جهانی و منطقه ای میداند و خود در این زمینه پیش قدم بوده است. ما در سطح منطقه نیز از هر گونه ابتکار عملی که بر مبتنی بر گفتگو و مذاکره باشد برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود استقبال میکنیم. خب تمام این روی کرده جدی و مهم مقام معظم رهبری در بیاناتشون، در حمایت از جریانهای انقلابی جهان اسلام، در حمایت از بحرین، در حمایت از یمن و مبارزه یمن، در حمایت از لبنان و حزب الله لبنان، خب اینها چی میشه؟ این در ادامه همون سیاستیه؟ تو کار خودت رو انجام بده، برو بی اعتنایی کن به هدایت امام جامعه، کم کم این هدایت از چشمه ها و نظرها میفته. نه اینکه من بخوام این عنوان رو بکنم دوران ریاست جمهوریم طی بشه، نه، یا عقایدم رو به نام جمهوری اسلامی القا بکنم. اونهایی که نشستن در سازمان ملل یا نشستن در جنبش عدم تعهدها، همون 120 کشوری که آمدن ایران، میشناسن جمهوری اسلامی رو، میدونن، میبینن، حرفهای رهبرش رو میشنون. این بی اعتنایی ثمرش کجاست؟ داخل کشور یه عده‌ای از مردم بگن خب نه دیگه، جمهوری اسلامی صحبت در ونزوئلا، در سران همه کشورها، همینقدر که تردید کنند به نگاه رهبر انقلاب، به نگاه ولی جامعه، تردید کنند کفایت میکنه، دشمن به هدفش رسیده. تردید کنند. خیلی از بچه هایی که جبهه نیومدن زمان جنگ، همینقدر که تردید کردند. من به یکی از همین فضلا عرض میکردم، گفتم چرا من 8 سال به تو اصرار کرد؟ 8 سال که نه، 5 سال. گفتم هی می اومدم می گفتم فلانی بریم جبهه، نمی اومدی. نمی گفتیم که چرا نمی آی. آخرش گفت من پدرم شاگرد آقای منتظری بود، ایشون در درس خارجش که شاگرد برترش بود، بعد یه روزی خصوصی نشسته بودن تو دفتر آقای منتظری، گفت این طلبه هایی که تو مدرسه ها هستن حرامه برن جنگ. ایشون هم اومد تو خونه من، گفت تو طلبه ای؟ حرامه بری، آقا فرموده که حرامه تو بری جنگ. تردید، تردید. حالا الان با ما جبهه آمده بود منطقه برای دیدار راهیان نور، عشق میریخ، میگفت چه کنم دیگه، راهی نداری جبرانش بکنی، چه جبرانی؟ امنیت، دستیابی به امنیت و توسعه منطقه‌ای فقط از طریق همکاری و مشارکت جمعی همسایگان مؤثر است. که حالا مخصوصه در همون صحبت‌های ارزم به حضورتون که سازمان مللشون یه صحبتی داره، آخر این آیه رو میخونه. بحث وقتی بحث، من حالا توی اوراقم پیداش نکردم، بهتر به نفع شما. در نیویورک اینم بگم، این خیلی دردم آمده. در پایان صحبت دیروز، پیروز، امروز کی بوده در نیویورک صحبت ایشون، در پایان تأکید می کنم دوستان طلبه، اینا دیگه اینجا جاییه که من و شما باید ورود کنیم. والا مردم فکر می کنن قرآن و سیره و سنت اهل بیت رو ما حافظیم، اینجوری فکر می کنن، اینجوری توقع دارن، اینجوری اعتماد دارن. این سخنرانی رسمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل. در پایان تأکید می کنم علارغم همه سختی ها، در پایان تأکید می کنم علارغم همه سختی ها، من عمیقا بر این باورم که اعتدال بر افراط، صلح طلبی بر خشونت گرایی، دانایی بر نادانی و نهایتا عدالت بر ظلم و بیداد غلبه خواهد کرد. حالا ببینید استناد این غلبه کجاست؟ غلبه صلح، غلبه منطق گفتگو، استنادش چه آیه قرآنه؟ تو رو به حضرت عباس. این که دیگه دعوای طلبگی ماست. آنچه مهم است ایمان امید و تحرک و تلاش در جهت تحقق صلح و عدالت است و تردیدی نیست که خداوند متعال دوستداران صلح و عدالت و اعتدال را یاری خواهد کرد. ولی ینصرن الله من ینصره. این جمله رو که من دیدم زود رفتم سراغ قرآن، گفتم شاید تو اشتباه کنی، چطور همه میگن تو بچه تون روی هستی، رو هوا حرف میزنی، شاید اشتباه کردی. رفتم ببینم ولی ینصرن الله من ینصره کجاست؟ مال صلح حدیبیه است؟ مال تعامل و گفتگو با مشرکین و مستکبرینه؟ این آیه قرآنه. الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. تو رو خدا این آیات رو ببینید، ولینصرن الله من ینصره کجا آمده؟ من نمیگم، امام باقر میفرماد لم یؤمر رسول الله صلی الله بقتال ولا اذن له فیه حتی نزل جبرائیل به هذا الآیه. اولین جایی که خدا اجازه داد برای جنگ آیه ولینصرن الله من ینصره نازل شد. بابا به قرآن چه کار دارید؟ من نمیدونم حالا از این قرآن کی میخواد دفاع کنه. قرآن دیگه، اینم باقر العلومه، حرف طلبه بی سوادی مثل من که نیست. به قرآن چه کار دارید؟ چرا برای فرضیه باطل خودتون استنادهای به این روشنی و صریحی غلط، اون هم در عرصه بین الملل، در سازمان ملل؟ حوزه علمیه امروز میخواد سکوت کنه؟ واقعا میخواد سکوت کنه؟ میتونه؟ عالمین علوم قرآنی میخوان سکوت کنن؟ میتونن؟ اولین جایی که خدا دستور داده دیگه شما الان حق دارید اذنه، دیگه معزونید به مبارزه، این آیه مال قتال، مال نبرده. ده ها بار مقام معظم رهبری کلمه ولینصرن الله من ینصره رو خوندن، بعد با روی کرده گفتگو و صلح و تعامل ما این آیه رو بیاریم مصداق قرآن قرآنیش. و قرآن کی باید دفاع کنه؟ به خدا این حرف دیگه سیاسی نیست، به حضرت عباس سیاسی نیست، این قرآنه. وقتی قرآن رو جور دیگری تفسیر کردن، ابا عبدالله بالای نیزه ها شروع کرد قرآن خوندن. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اصحاب کهف و رقیم، رأس ابا عبدالله هفت جا در کوفه و شام قرآن خوان. رفقا محرم دارید این ور اون ور میرید، تو را حضرت عباس به داد قرآن برسید. این ظلم به قرآنه، این ظلم به رسول خداست. چرا باید توجیه کنیم؟ قبل از ایشون بزرگتر ایشون توجیه کرد، گفت با این مذاکرات هسته‌ای؟ نه، حرف بالاتر از این زد. بر اساس آیه قرآن سوره انفال آیه 61، همه باید با کافر حربی صلح کنن. انجا نهول السلم فجنه لها و توکل الله. الله اکبر. خب اون موقع حوزه سکوت کرد. این هم در بیانیه رسمی ایشون، الان هم در سایت هاشمی هست، به کنگره جهانی صلح چند سال پیش، این هم در کنگره جهانی سازمان ملل. حالا در این بیانات اگر دقت کنید، در بعضی از بندهای صحبت ایشون عنایت به نفی استکبار هست، ولی نهایت حرف آخر وقتی میخواد به کرسی بنشینه، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به ما اجازه نمیده مسیری جز مسیر مبارزه و مجاهده با جریان کفر استکبار رو دنبال کنیم. قرآن اجازه نمیده، اهل بیت اجازه نمیدن، عقل اجازه نمیده، منطق اجازه نمیده، شرع اجازه نمیده، شرایط اجازه نمیده، زیادی خواهی های استکبار اجازه نمیده. خدایا به حرمت موسی بن جعفر علیه السلام ما را در مسیر مبارزه و مجاهده ثابت قدم و استوار نگه دار.